سلام دوستان، به قسمت 11 پادکست در صبح خوش اومدین. این چهارمین قسمتی است که ما داریم راجع به منتورشیپ صحبت میکنیم. در واقع میشه 8 و 9 و 10 و 11 که راجع به منتورشیپ بودین، 11 و آخریش هست.
واقعا آخریشه؟
آره فکر میکنم دیگه.
اولی که سلام امید.
سلام احسان.
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. این قسمت هم زدم تو خط شعر شما.
یا علی شروع شد.
آره واقعا فکرشو میکردی 4 قسمت راجع به منتورشیپ صحبت کنیم؟
نه واقعا من میدیدم که ما یکی نوشته بودیم، گفتیم فوقش 2 تا، ولی خب 4 تا شد. اتفاقا به نظرم خیلی استقبال شد ازش و خیلی بحث برانگیز شد و چالش برانگیز شد و شاید جاش خالی بوده جای این.
آره
صحبت.
شاید یه سری از این حرفا رو کسی نزده بوده، یا شاید مثلا
آره.
به این صراحت زده نشده بوده.
شاید.
خب این موافقی مروری بکنیم که توی قسمت قبل چیا گفتیم.
بگو.
امتحان بدم.
آره پس بده امتحانتون.
آره. خب توی قسمت قبل راجع به این صحبت کردیم که در درجه اول استارتاپ ها، از دید استارتاپ ها نگاه کردیم به موضوع و روی این صحبت کردیم که استارتاپ ها از کجا میتونن یه منتور خوب پیدا بکنن، راجع به سوشیال مدیا و کلاس های آموزشی و نمیدونم این حرفا صحبت کردیم و تو تاکید خیلی خوبی داشتی روی این که آدم ها رو از پیش دنبال بکنید، بدون این که این آدم ها هر کدوم چجوری هن، تخصصشون چیه، علاقه شون چیه،
اعتبار سنجی
بکنید و برسید به یه شورت لیست یا لیست کوتاه و سعی بکنید باشون ارتباط بگیرید. سوال بعدی که مطرح شد توی قسمت قبل این بود که گفتیم که منتور خوب سر شلوغه و ما چطور یه منتور راضی بکنیم که با ما کار بکنه. شما یه لطفی کردی به من آقای اخوان، اون این بود که نذاشتی من خیلی حرف بزنم و احتمالا یه سری چیزایی
تو این قسمت میذارم حرف بزنی دیگه. قسمت آخره دیگه،
قسمت آخر منتورشیپ میتونه دیگه هرچی دلم میخواد بگم. دمت گرم آقای رفاقت داری در حقم تموم میکنی. و گفتیم که احتمالاً خب ما میدونیم که دید منتورها به موضوع چیه و استارتاپ ها بهتره که دید منتورها رو بدونن و اونو لحاظ بکنن. اول اینکه منتورها آدمای سرشلوغ گرونی هستند، در نتیجه باید این احساسو داشته باشن که وقتی که دارن منتورشیپ میدن به یک تیمی، اون تیم جدیه، باید این احساسو داشته باشن که وقتشون تلف نمیشه. به همین خاطر باید نگاه بکنن خودتون رو جدی نشون بدید. یه MVP دموی چیزی اگه داشته باشید خیلی خوبه، حداقل. آره حداقل. و از طرف دیگه به صورت هدفمند هم سراغ منتور برین، دنبال منتوری برین که به اون حوزه علاقه داره. و حتی خاطرت باشه من مثال زدم،
بله.
گفتم که مثلا من خودم به هم علاقه داره هم تخصص داره. گفتم من ممکنه که به گروس هکینگ علاقه داشته باشم ولی هیچ تخصصی در موردش ندارم.
و حالا شاید مثال دیگه اش اینه که واقعا اگه یکی بیاد دنبال من بگه مثلا من تو گیر و گور مالی دارم، به من بگه، میفهمم آدمه هیچی از من نمیدونه، چون من واقعا کار مالی نکردم و نمیکنم.
اما اگه کسی اومد سراغت میفرستیم
میفرستم بر تو دیگه. آره ولی به هر حال اون آدمه تحقیقشو نکرده که اومده سراغ من، قاعدتا به درد تو هم نمیخوره. آدمی که هیچ تحقیقی نکرده و کورکورانه احتمال خودم سانسورش میکنم.
خیلی خوبه
رو میفرستم.
همین جوری داری رفاقتو در حال تمام میکنی.
آره دیگه امروز روزته.
آره واقعا همین. و یه صحبتی هم کردیم راجع به اینکه حالا به فرض که این منتور پیدا کردیم چه شکلی نگهش داریم، که فکر میکنم این صحبت مطرح شد
گفتیم در تماس باشیم، ارتباطو حفظ بکنیم.
و از طرف دیگه سعی بکنین یه اتمسفر دوستانه ایجاد بکنین که هر دو از حرفه‌ای بودن هم
آره و نوعی بده بسون، یعنی خیلی رابطتون یه طرفه نشه که فقط شما دارین از منتوره میکشین میکنین. یه جوری باشه که منتوره هم براش چیزی داشته باشه، حالا ممکنه براش یادگیریه، براش اینه که یه چالش های مسائلی داره حل، به هر حال یه چیزی از این رابطه نصیبش بشه که هر دو خوشحال
درسته
از جلسات بریم بیرون.
خب حالا امید ببین، الان ما این همه راجع به این مباحث صحبت کردیم، مباحث تئوری قشنگیه، ولی وقتی که پای عمل پیش میاد خیلی نکات ریزیه.
بله.
من مشاوره یا منتورشیپی داشتم به یک گروهی میدادم که احتیاج داشتن به اینکه یک سری از داده های حیاتی استارتاپشون رو در اختیار من قرار بدن. خب بهشون گفتم که پاشین بیاین این داده ها رو بدین به من و بعد روی این با هم دیگه بیایم صحبت بکنیم. به هر حال من مباحث مالی علاقه دارم، تو وقتی هم که داری راجع به مباحث مالی صحبت میکنی قاعدتا با عدد رقم سر و کار داشت.
بله.
و اینها این کار رو نکردند و به صورت تلویحی گفتن که از کجا معلوم ما به تو اعتماد بکنیم. مسلماً اینو نگفتن به من، ولی استارتاپ‌هایی هستن که ممکن این فکر رو بکنن که اگر ما رازهای کسب و کارمون رو به یک منتور بگیم، از کجا معلوم اطلاعات ما رو نبره به رقبامون نشون بده، بهشون بگه و چطور باید به منتور اعتماد کرد. این جواب این سوال از نظر من خیلی بدیهیه، ولی خب دوست دارم که از زبان
اول تو بدیهیشو بگو، من غیر بدیهیشو میگم.
بدیهی اولیش اینه که مگه منتور بیکاره؟ منتور کارش چیز دیگه ایه. منتور یه کار دیگه ای داره که داره انجام میده.
این ببین، به شرطی که منتوره از اون منتور خوبا باشه،
خود منتور پندار
خود منتور پندار نباشه. وگرنه اتفاقا الان بیا این سناریو نگاه کن،
باشه.
یه خود منتور پنداری هست میاد و
سخته خود منتور پندار
اطلاعات استارتاپ ای رو میگیره، خب، و برای این که بتونه خودش رو در واقع یا خدماتش رو بفروشه به استارتاپ بی، میره به استارتاپ بی میگه آقا من مثلا
آمارتم
دارم و دوتا عددم میگه که طرف حساب کار دستش بیاد اینا. در نتیجه به نظر من اتفاقا باب سوء استفاده میتونه خیلی باز باشه. این حرفت خیلی موافقم، اگه منتور واقعی باشه این کارو نمیکنه قاعدتا به احتمال خیلی زیادی، ولی این اعتبار سنجیه خیلی کار سختیه. از یه طرف دیگه خیلی استارتاپ ها تو مرحله های اولیه که هستن واقعا اونقدر اطلاعات محرمانه ای ندارن به نظر من.
آره واقعا همینطوره،
یعنی تا یه عالم جا که شما برین اون اطلاعاتی که میخواین حالا به در واقع منتورتون اونقدر چیز محرمانه ای نیست. مثالی که میسم میزنه دیگه به نظرم نهایت و اکستریم این ور هست که عدد رقم مالی که معمولا حساس ترین و خصوصی ترین مسائل کسب و کار است، ولی خیلی چیزهای دیگه راجع به مثلا استراتژیاتون، راجع به بیزنس مدلاتون و غیره خیلی احتمالاً چیزهای در واقع محرمانه ای نیستن. بعضیاشو حتی اگر که رقباتون هم بدونن احتمال داره اتفاق نیفته، اما بعضی جاها هست چند تا استارتاپ به شدت دارن با هم رقابت میکنن، به شدت شونه به شونه میرن جلو، خب اونجا چرا یا ممکنه تک تک استراتژی ها و برنامه های شما هم مهم و محرمانه باشه. برمیگرده
دقیقاً به همین موضوع که ما وقتی داریم راجع به منتور صحبت میکنیم داریم راجع به منتورهای درست حسابی صحبت میکنیم، آدمهایی که تجربه ای دارن، خب نه مثلا مثل وحید کریمانه عزیز، بنیانگذار یا هم بنیانگذار استارتاپ فول فکر که یه بار توییت کرده بود که من نمیفهم چطور یه سری شغل اصلیشون و تخصصشون میشه منتور، در حالی که منتورینگ یه چیز قائم به ذات نیست و اول باید متخصص یه چیزی باشی بعد بشی منتور اون چیز.
کاملا درسته.
و توی شرایطی که بازم مجدد به قول آقای هادی نامی بود که اپلیکیشن هد هد رو انداخته بودن، ایشون هم یه بار توییت کرده بود که هر کسی که مدرک MBA دستش باشه یا توی شرکت معروف داره کار میکنه الزاماً منتور نیست. بله. و البته ایشون یه بار دیگه هم گفته بودن که وی سی گفته بود من میخوام تا آخر سال 100 تا منتور تربیت بکنم. ما راجع به این منتورا صحبت نمیکنیم، راجع به آدمایی صحبت میکنیم که واقعا تخصص دارن ولی اینکه MBA نداشته باشن و غیره. خب قاعدتا به اینا میشه اعتماد کرد،
آدم با این فرض احتمال خیلی زیادی میشه. خب اما ببینیم مکانیزمای دیگه چیه. فرض بکنید که شما میخوای منتور استارتاپ ایکس بشی، استارتاپ ایکس هم میگه آقا من اعداد مالیم رو نمیترسم بهت بدم، اعتماد نمیکنم. خب راهکارش چیه؟ میاد پیش من میگه آقا من چیکار کنم؟
من در درجه اول بهش میگم بیا با هم NDA امضا بکنیم.
NDA چیه؟ مخفف چیه؟ Non-Disclosure Agreement.
میشه تفاهم نامه یا قرارداد عدم افشای اطلاع.
هرچند
من تصور میکنم که اگه کسی بخواد اطلاعات رو بدزده ببره و این حرفا مثلا قرارداد دیگه راهشو پیدا میکنه.
چند
تا شاید خیلی ذاتن به درد نخوره یا فایده نداشته باشه.
چند تا مسئله رو من راجع به NDA حالا به تجربه دیدم توی ایران بگم. اولا که خیلی کسی جدی نمیگیره NDA رو. ثابت کردن این که آقا شما مثلا NDA امضا کردی با من، گفتی من اسرارتو افشا نمی کنم، پس فردا طرف بخواد از شما شکایت کنه که افشا کردی، ثابت کردن این افشا
تقریبا
غیر ممکن،
مثلا اطلاعات دیجیتال،
مثلا دیجیتال. بعد از طرف دیگه اصلا این داستان که آقا NDA آیا در قانون ایران واقعا یک سند و مدرک قانونی هست یا نه، باید حالا یه حقوقدان راجبش نظر بده، اما خیلی چیز محکمی نیست و خیلی ها NDA امضا میکنن. اینو در یکی از حالا بهترین استارتاپ های مملکت دیدم که این سوتی رو داده بودن که با آدما NDA امضا میکردن، آدما هم امضا میکردن، بعد پس برداشت آدما میرفتن تو شرکت رقیب این استخدام میشن، اینا شروع کردن شکایت کردن و بعد وکیل اونا اومد گفتش که آقا اینی که شما امضا کردین اصلا از لحاظ حقوقی اعتبار نداره و اصلا امضای خالی طرف هیچ چیزی نداره، آره چیز حقوقی نداره، حالا تو اون کیس خاص هرچی که بوده مثلا اثر انگشت حتما لازم بوده، این چیزی که اون وکیل گفت که ولی این خیلی چیز رایجیه، یعنی من توی
لااقل نشون شاید نشون دهنده این حسن اعتماد دو طرف است.
به نظر من NDA امضا کردن کار خوبیه و اصلا قرارداد امضا کردن کار خوبیه. چرا؟ چون تکلیف هر دوور توش مشخص میشه.
لااقل توی مبنایی داری که اگر فردا دعوات شد به قول
مشکلی پیش
اومد که قرارداد برای زمان دعوا امضا میکنن. ببینید اون موقع داشتی چی فکر میکردی؟
آره
بعد الان میدونیم با توجه به اینکه ما در عصر دیجیتال هستیم خیلی سخته.
خیلی سخته.
همین الانش من NDA که امضا میکنم یه بند داره میگم که من به تو CD میدم، فایل میفرستم، بعدم نمیتونم بفهمم که تو اینا رو امضا کردی یا نه. قسم حضرت عباس میذارم که خدا وکیلی شرعا قانونم فلان
مرامی
اینا. آره مرامی مثلا فرض بگیر اینا رو یا معدوم کن یا کپی دست کسی نده، ولی هیچ چاره ای نداریم.
NDA که من باهاش سر و کار دارم خیلی راحت تر و مشخص تره، معمولا از این جنسه که آقا شما اومدی به شرکت ما مشاوره داری میدی، خب و NDA یا البته دو تیکه، یه قرار داد به نام NDA داریم، یکی هم به نام نان کامپیت داریم. بعضی این دوتا رو با هم قاطی میکنن. نان کامپیت یعنی که اگر شما برای استارتاپ A که در حوزه فلانه داری الان بهش مشاوره میدی، آره تا یه مدتی حق نداری پیش رقیبش بری. مثلا من مشاوره دادم به فلان ای کامرس توی حالا یه NDA که بود که آقا اطلاعات و مثلا محرمان است و در واقع افشا نکنین، یه داستان، یه قرارداد دیگه است که آقا شما به مدت مثلا یک سال دو سال فلان توی حوزه ای کامرس به هیچ کس حق نداری مشاوره بدی. خب این برای این درست شده که
خیلی کار سختی از قبول کردن همچین قضیه اومدم من نتونستم با تو کار بکنم.
من کاملاً
و پیشنهاد خیلی بهتری آره داشتم.
این یه مشکل خیلی دو طرفه شدید.
قیمت بره بالا.
خیلی خیلی چیز پیچیده‌ایه. یه بار من یه بحث خیلی شدید داشتم در واقع سر همین نان کامپیت.
داخل یا خارج؟
نه داخل، تو ایران.
چه جالب.
و بحثم این بودش که بعد مثلا زده بودن 3 سال، بعد گفتم آخه بابا مثلا من اصلا نمیخوام حالا تو این زمینه حوزه کاری شما، برنامه‌ام نیست تو این زمینه مشاور بدم، ولی خب من برای چی خودمو محدود کنم؟ مثلا 3 سال چه خبره مگه؟ مثلا چی میشه و اینا که حالا بعدن کردیمش فکر کنم 1 سال، ولی اونم حرف جایزه گوه. من شما رو درک میکنم، مثل اینکه مثلا من به شما بگم امضا کن که مثلا بولکینافاسو نمیخوای بری و یه چیزی که الان واقعا دنبالش نیستی، ولی یه روزی شما به هر علت دلت بخواه بری بولکینافاسو
تو بانک برنده جایزه سفر به بولکینافاسو شد.
آره من کاری که خودم میکنم خیلی در واقع نرودان میشه چی، خیلی محدودش میکنم و باریکش میکنم. خلاصه که آقا مثلا دقیقاً به فرض کنید حالا ای کامرس باشه، ای کامرس های حوزه این در این مکان جغرافی در این بازه زمانی در این حوزه، یعنی یه چیزی که واقعاً رقیب های طرف رو شامل بشه، وگرنه برای من نوشته بودن آقا 3 سال به ای کامرس ها مشاوره نمیدی. بعد من گفتم
تعریف
آقا
تعریف ای کامرس چی هست؟
تعریفش چیه؟ اینا که بماند. میگفتم این که شما نوشتی یعنی من هیچ جای دنیا چون مرز جغرافیایی توش نیورده بود خب، و این که اصلا ای کامرس خب توش تو بی تو بی داری، بی تو سی داری، ریتیل داری، فلان داری، این که خیلی چیز پیچیده ای. حالا
برگردیم سر خط.
آره برگردیم سر خط.
استارتاپی که نمیاد قرار داد امضا بکنه یا مثلا به این شکل این کارو بکنه، استارتاپ فرضمون به اینه که احتمالاً شاید اون منتور خوبه رو به سختی پیدا کرده.
بله
الان توی منتور خوب به سختی پیدا شدی و به سختی راضی شدی که همچین کاری بکنی، خودتو در نظر نگیر، جامعه عمومی منتورهای خوب در نظر بگیر. اگر که استارتاپ بهشون بگه که آقا اگه بی زحمت بیاین NDA با هم دیگه امضا بکنیم، حست چیه؟ حست اینه که این بچه پرروها رو نگاه کن ببین معلوم نیست مثلا کارشون میگیره یا نمیگیره، بعد به من اعتماد ندارن یا نه، تو به عنوان یک منتور حرفه‌ای باید اینو بپذیری. جواب دادم البته؟
خیلی پیچیده است. نه واقعا به نظرم یه وقت ممکنه بر بخوره و بگی بابا رو جمعش کن، مثلا من دارم وقتمو میذارم فلان. به نظر من که خیلی حرفه‌ای بخوایم به قضیه نگاه کنیم، آره بعد امضا کنیم. چرا نکنیم؟
مشاوره رو نمیگم، آدم
میدونم چیزو میدونم من چه شو به استارتاپو میگم. خب دلیلی نداره، شما که نمیخوای برید افشا کنی، خب NDA رو هم امضا میکنی. خب شخصی که نباید با این قضیه برخورد کرد دیگه، یه چیز حرفه‌ای و کاریه. شما میگی و این امیدوارم تو ایران واقعا جا بیفته. باز میگم ممکنه خیلی سخت باشه ثابت کردن و شکایت کردن و واقعا دعوی و دادگاه و این داستانهاش، ولی همین که تکلیفتون روشن باشه که آقا شما بدون که امضا کردی که قرار اطلاعات ما رو به جای ندی تو این مدت در
لاقل اگرم دادی از وجدان میگیری.
آره نه واقعا بودنش بهتر از نبودنش.
واقعیتش اینه که یه منتور خوب احتمالاً آبروش براش از هر چیز مهمتره. شهرت شهرت
اعتبارش
براش از هر چیز مهمتره. به علاوه این که اون آدم احتمالاً یه علایق دیگه‌ای داره جز دزدیدن ایده و داده های این استارتاپ.
آره دیگه میگم.
الان من مثلا خب اوکی، من الان دارم به استارتاپ ها در زمینه مالی کمک میکنم. لپتاپ منو که باز بکنی انبوهی دیتا های تراکنش های مالی و
بله من
نمیدونم رشد تعداد یوزر هاشون و فلان و این حرف هاست. این چیزاییه که به درد رقیبشون قاعدتا ممکنه بخوره.
بله.
ولی خب من چه علاقه ای دارم که برگردم مثلا این اعتبار نصف نیمه‌ای که تو این حوزه دارم و مثلا برم 20 میلیون تومان بفروشم به رقیبشون؟ اصلا رقیبشون پولو نداره و اصلا به دردش هم نمیخوره. اگر که یه به قول معروف نفوذی پیدا بکنه تو اون استارتاپ خیلی راحت‌تر میتونه بگیره تا منه مشاور یا منتور.
به نظرم اعتبار خیلی مهمه و کم کم که این اعتبار و پرسونال برند جا میفته بقیه هم خودشون رو با تو تنظیم میکنن. من یه جای قرار بود مشاوره بدم و به هم گفتن که باید سفته بدی و من
نه بابا
به شدت مخالف بودم. گفتم من هیچ وقت به اونم سفته ندادم، نمیدم و نخواهم داد و اینطوری. یا شما من اعتماد میکنید یا من نیستم.
مشاور بهت گفتن سفته؟
آره خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. حتی بهت بگم دو جا در واقع. یه جایی بود که کلا از همه پرسنلشون سفته میگرفتن که گفتم من که پرسنل شما
آره،
نیستم مشاور.
آره پرسنل باز ممکن توجیهاتی
آره
داشته
فلان. و یه جایی دیگه این بودش که از همه مشاوراش حالا نمیدونم چرا سفته میگرفتن و خیلی قرارداد سفت و سخت و این داستانا. من سفته رو که گفتم آقا نیستم و اینا، اصلا اونا بقیه قراردادام بیخیال شدن، کلا بیس گشتن روی اعتماد.
خب میدونی یه مقداری به خاطر اینه که دقیقاً همون فرآیند اعتبار سنجی منتوره انجام نشده و در نتیجه نگاه میکنه اونی که همه منتورن تو این اکوسیستم. به قول یه دوست عزیز من دارم مسعود زمانی گفته بود که انشالله کشور فکر میکنم گفته بود تا پایان سال 95 در زمینه منتور خودکفا 96 منتور رو صادر میکنیم و این حرفا. خب وقتی که همه ادعا میکنن اینجوریه، خب همه که ممکنه که همون دیگه، یعنی یه سری آدم داریم که کارشون منتورشیپه. خب این
آره دیگه این آدم ها اگر آدم های حرفه‌ای نباشن، میگم قشنگ ممکنه از این اطلاعات به نحوه مختلف سوء استفاده کنن.
بعدم باید ببخشید بعدم باید راجبش صحبت بکنیم، الان خیلی وقتشو نداریم. اینه که چه شکلی این وضع آشفته رو میشه جمع کرد. قاعدتا نمیدونم ایجاد محدودیت معنی نمیده در کار داوطلبانه.
این ببین مثلا همه چیز دیگه باید فرهنگ سازی درست بشه و باید خیلی هم بجنبن، چون داریم فرهنگ غلطه دیگه جا میافته.
امروز به من یه بزرگواری به اسم آقای علی شیری فکر میکنم یه دایرکتی تو اینستاگرام توی توییتر زده بود که آقای کمپین را بندازیم برای این قضیه. یعنی فکر میکنم حتی بعید نیست که احتیاج به همچین چیزی باشه برای فرهنگ سازی ها. شاید وی سی ها بعد این کارو بکنن، شتاب دهنده ها.
به نظرم اونا خیلی نقششون مهمه.
البته خود اون وی سی که میخواد 100 تا منتور تا پایان سال تربیت بکنه.
بگذاریم،
فشارمون میره بالا، هوا هم گرمه اینا. بسیار خوب، صحبت جالب بود.
خب حالا بیا از این وری نگاه کنیم. چیزی که من تو این در واقع یک ماه گذشته خیلی باش برخورد کردم و اون اینه که استارتاپ ها یه وقتا خیلی در مقابل منتور خودشون رو ضعیف و کوچیک میبینن و اینطوری میشن که خب منتور هر حرفی میزنه اینا گوش میکنن و همون چیزی که منتور میگه انجام میدن. این به نظر درسته یا نه؟
ببین من فکر میکنم که بس از دید استارتاپه بگم یا از دید منتوره؟
از دید استارتاپ.
از دید استارتاپه فکر میکنم که بستگی داره به اعتمادی که به اون منتوره دارن و پیچیدگی مشکلشون. اول اینکه من تصور میکنم که قاعدتا تو سراغ یک منتور نمیری و ممکنه که بیش از یک منتور رو نظرش رو راجع به یک موضوع خاص
پیچیده. برای ساده سازی فرض کن یه منتوره، رابطه خوبی هم دارین، اعتمادم دارین، منتوره الان به شما میگه آقا اینجا باید مثلا پیوت کنی بری راست، شما تا حالا فکر میکردی میخوای پیوت کنی بری چپ.
و من اگه استارتاپ باشم چیکار میکنم؟
بله
من احتمالاً به واسطه اینکه ذاتاً یه مقداری آدم محافظه کاریم، حرف منتور رو با شرط و شروطی قبول میکنم. یعنی آروم آروم سعی میکنم اجرا کردن، کم کم تبعاتش رو ببینم و بعد یوهو فرمون رو، یعنی بعد فرمون رو میپیچونم، یوهو فرمون رو نمیپیچونم.
من اگر
به خاطر اینکه ببخشید زمینه کاری، تجربه و تحصیلی که منتور داشته با یه منتور دیگه ممکنه متفاوت باشه و تو ممکنه به دوتا منتور اعتماد داشته باشی که هر کدوم یک حرف کامل در یک موضوع نظرات کاملا متضادی بدن،
چون اونو قبول دارم. ولی من خودم اگه جای استارتاپ بایم یه استارتاپ ازم بپرسه، یه قانون کلی دارم، میگم آقا حرف بقیه رو گوش بدین ولی خودتون تصمیم بگیرین، تحلیلش کنین. خب فرض کن یه منتوری به شما میاد میگه آقا نه شما الان مثلا باید نمیدونم به جای این مثلا بخش مشتری سراغ اون بخش مشتری برین، به چالش بکشینش، علتش رو ببینید، بی خود بالا پایین کنین، تحلیل کنین داستان رو، بعد خودتون تصمیم بگیرین. الان یه مشکل خیلی بزرگی که داره اتفاق میفته اینه که منتوره یه نظری داره، نظرشو میره خیلی محکم میگه، استارتاپ ها رو میکوبه، یه جوری میکنه اینا اعتماد به نفسشو میاد پایین، بهشون میقبولونه نظر خودشو، و این یکی از بدترین اتفاقهایی که میتونه توی یک رابطه منتورشیپ بیفته.
همینطوره. توی همین سوالی که از من پرسیدی من فراموش کردم اون لحظه بگم، دقیقاً همینه. اصلا منتوری که این حرفو بیاد بزنه و نظر قطعی بده،
بله،
داره اشتباه میکنه. اصلا منتور باید تحلیل بکنه، بگه که این مزایای معایب بشینه، مزایای معایب اینا
اینم اینه، سناریو بذاره، جواب سوالاتتون رو بده، نه اینکه برای شما تصمیم بگیره، نه اینکه شما رو مجبور کنه به سمتی برین، که حتی من متاسفانه خیلی نهایت و اکستریمش رو دیدم و این بود که منتوری آره اومد
کلاً ول
بالا سر یکی گفت کلا شما این ایده و این بیزنس مدل رو کلاً ول کنین، برین این ایده و حالا یک وعده وعید هایی که اگر اونوری برین من مثلا حمایتتون میکنم و فلان اینا.
دقیقاً همینی که میگی و فکر میکنم این یکی از مشکلاتیه که شاید حتی منتورها دارن. خانم عسل راد یه بار برای ما نوشتن که اکثر موارد متاسفانه منتورها، حالا شاید نه منتورهای خوب، منتورهایی که تعریفشون رو کردیم، منتورها به جای اینکه راهنمایی کنن و مسیر نشون بدن، یه دفعه به بچه‌ها راه حل نشون میدن. بعضی منتورها جهت مشاورهشون به سمت کار خودشونه. بله. مثل اون آدمی که میگفتن که از کل تاریخ فقط ماجرای حمله نادرشاه به هند و بلد بود، بعد بهش میگفتن که نظرت راجع به تحولات سیاسی افغانستان چیه، میگفت که بله افغانستان کشور مهمیه و شما اگر که از شرق افغانستان برید به هند میرسید، به هند رو هم که خبر دارید که نادرشاه بهش حمله کرد و بعد کلا میکشوند این سمت. یعنی خانم راد گفتن یعنی ممکنه طرف یه سمت دیگه باشه، میکشونه سمت حیطه تخصصی خودش. بعضی منتورها هم سطحی نگرن، یعنی فرضاً استارتاپ یه مشکلی داره اما ذاتاً علت مشکلش یه جای دیگه است و در آخر به نظرم میاد که منتور روی خط باریکی حرکت میکنه بین امیدوار کردن و زیر سوال بردن به جهت تحکیم و تقویت استارتاپ. خیلی خوب بود،
خیلی خوب
خانم راد، واقعا دستتون درد نکنه. پیدا کردن اون نقطه که هم طرف ناامید نشه هم الکی امیدوار نشه کار سختیه که یه منتور خوب باید بلد باشه. پس درجه منتور نباید خیلی حکم قطعی بده، واقعا راهو نشون بده.
یعنی ممکنه آدم حتی خودمون هم سوتی بدیم ولی باید حواس منتور این باشه که در واقع چالش ها رو بگه، خطرات رو بگه، سناریوها رو بگه، خوب و بد ها رو بگه، راه حل های احتمالی بکنه، بگه، تحلیل کنه، بنچمارک کنه، برای شما نباید تصمیم بگیره. خب شما به عنوان یک استارتاپ اصلا علت موفقیت خیلی استارتاپ ها اون تیمه و اون دینامیکش و تصمیم گیری
داخلی
و ایناست. خب شما اون رو نمیتونید آوتسورس کنید به بقیه بسپرید براتون تصمیم بگیرد. این به نظرم یک واقعا اشتباه خیلی مهلکیه.
پس با این حساب شاید ما یه معیار دیگه هم پیدا کردیم برای اینکه این منتور خوب چه کسیه. اومدیم همه قربالگری ها و اعتبار سنجی ها به قول تو رو انجام دادیم، چند جلسه رفتیم، اگر که دیدیم که یک منتوری به جای اینکه بیاد تحلیل بکنه گزینه های مختلف رو در راه حل قطعی نشون میده، این شاید نشون بده که یه جایی کار داره میلنگه
و یا میکوبه یا تصمیم گیری براتون میکنه یا کلن دل سردتون میکنه، یا یه منتوری که میبینید مثلا 5 تا جلسه باش گذاشتین 5 تا حرف زد و هیچ همه رو شما تصمیم گرفتین که این کار رو نکنین، خب احتمالا اینجای کار
میلنگ
ایراد داره.
حالا توی ادامه این موضوع امید، ما گفتیم که استارتاپ باید تصمیم گیری داخل خودش انجام بده.
بله.
به نظرت منطقیه که منتور رو هم توی تصمیم گیری دخیل بکنن، حتی در این حد که مثلا به منتور حق رأی بدن؟ اصلا این مکانیزم توی استارتاپ ها معنی میده؟
من به نظرم کلا این داستان معنی نمیده. یعنی پیرو حرفایی که میزدیم، به نظرم شما ممکنه حتی به منتور بگی آقا ما این تصمیم رو گرفتیم، نظرت چیه؟ منتور نظرش رو بگه، تحلیلش رو بگه، خیلی جواب بگه آقا مثلا من فوقش دیگه در باز نهایتش میگه خب اوکی من جای شما بودم شاید مثلا اینطوری فکر میکنم به این علت این کارو میکردم، خب ولی اینکه بخواد بیاد حق رأی داشته باشه یا تو پروسه تصمیم گیری شما عملا حضور داشته باشه به نظر من نه، کار خوبی نیست.
صدای زنگ اومد، فکر میکنم مهمونمون رسید. آره کم کم بریم به طرف خلاصه جمع کردن موضوع. و اصلا یه نکته امید، توی استارتاپ ها تصمیم گیری با رأی گیری یا با اجماع و تمایل قلبی خود آدمایی که دارن توی استارتاپ کار میکنن
فکر کنم خیلی بستگی داره، یعنی هر استارتاپ کوچیکی که 3 نفرن یه دینامیک داره، 10 تا یکی داره، 100 تا یکی داره. به نظرم تا وقتی خیلی کوچیکن
بین اون فاندراشون بین اون تیم مرکزیشون
به نظرم خیلی تصمیم جمعی یا خیلی بهم یه وقت هست میتونن جمعی تصمیم بگیرن، 3 نفر بشن دور میز بحث کنن بالا پایین کنن باید تصمیم بیان بیرون. یه وقتایی هست نمیتونن و باید یه خود تصمیم ها رو تقسیم کنن، آقا تصمیم های مثلا فنی و توسعه محصول رو نهایتا رأی فلانیه، مالی رو نهایتا فلانی میگیره. یه جاهایی هم بعضی راحت هم با رأی گیری میگن آقا دوتا همون میگیم این یکی اون میگه.
بسیاره. خب یه سوالی که فکر میکنم پاسخ دادیم که
بله.
هرچی منتور گفت گوش بدیم یا ندیم، اگه ندیم چه عواقبی داره راجبش صحبت
کنیم. کلن هم ببینید عواقب همه کارهای آدم با خودشه دیگه، اون تصمیمی که میگیرید یک سری کانسیکوانس داره، میشه یک سری
عواقب.
همینه عواقبه، یه سری عواقب داری چیزایی پشتشه که به هر حال باید تصمیم بگیریم و اون رو قبول کنیم. همه کسب و کارها هم همینطوره.
خیلی فرصت نداریم، اگه بذاری تهمونده، خلاص تهمونده که نه، ولی مابقی کامنت ها و اینا رو هم بخونیم.
بله.
اون چیزایی که باقی مونده، اول اینکه یه بزرگواری هست به اسم آقای والا افشار که ایشون فکر میکنم که به هر حال شاید نسل چندم مهاجران ایرانی بشن در آمریکا، در شرکت معروف سیلز فورس کار میکنن و اسم خودشون رو گذاشتن چیف دیجیتال اونجلیست. اونجلیست رو چی ترجمه میکنی؟
خیلی سخته.
مروجه مثلا، خیلی
آره، یه جور پذیرنده آغازین طوره ولی مروجم
آره.
هست.
ایشون یه بار توییت کردن که A good mentor will teach you what you think, not what to think.
خیلی
یعنی اینکه چه شکلی ماهیگیری یادت بده بیشتر، نه
آره
اینکه
آره چجوری فکر کنی. خیلی خوب بود.
بزرگوار دیگه که نخواستن اسمشون آورده بشه گفتن که خیلی به استادهای دانشگاه به عنوان منتور نگاه نکنید. البته فکر میکنم خیلی حرف مطلقی نیست،
کلیگویست، ولی
آره
میفهمم چرا.
مثالی که زدن اینه که افتن توی یه رویدادی تعدادی از اساتید دانشگاه به عنوان منتور بودن و اینا فراموش کرده بودن که منتورینگ با تدریس فرق میکنه.
دقیقا
داستان بود که این اساتید خوبم در خدمت این تیم‌ها بودن ولی نمیدونستن اینجا منتورن نه معلمشون، نه
و اینکه احتمالاً خب اساتید تجربه عملیه رو
کمتر
دارن.
مثلا ظاهرا تو اون رویداد یکی از تیم‌ها داشته روی مثلا یه موضوع مربوط به بازیافت زباله و اینا کار می‌کرد، استاد شروع کرده بود به توضیح اینکه هر ماده چه چیزی تولید می‌کنه، در حالی که سوال بچه‌ها این بوده که چطور این رو در جاهای مختلفی راه اندازی بکنیم. دیگه آخ آخ یه دونه از اون حرفای خوشگل بزنم. آره بزرگواری به اسم آقای علی شیری برای من فرستادن، گفتن که توی اکوسیستم استارتاپی جدیدن یک موجودی سر برآورده به نام دلال استارتاپی. یکیشون اومده بود پیشنهاد داده بود 3% از شرکتت و 3% از فاندی که برات میگیرم و به عنوان کمیسیون میگیرم، عددا بالاست، منتور با تجربه میگیری، چند سال کمکت میکنه، تو بحران از تجربهش استفاده میکنی، نهایتش 1% بهش میدی. همون صحبتی که تو کردی. جدا از اینکه پیشنهاد غیر منصفانه بود، گویا گوش چند تا استارتاپ خوب رو بریده بود و تیم های استارتاپی که ایشون باش کار کرده بود به شدت پشیمونن. ایشون توصیه کردن که برای موفق شدن استارتاپتون فقط به پول نیاز ندارید، باید استقامت کنین. توصیه کردن که کتاب ونچر دیلز رو بخونید، از بزرگان مشورت بخواید نه دلالان فرصت طلب. البته همین که بخواید بزرگان رو پیدا بکنید و تشخیص بدید از دلالان فرصت طلب موضوع سختیه. برای موفق شدن به کسی باج ندید، چون موفق نمیشید. اگه شکست بخورید برای دلال مهم نیست، اون به پولش رسیده. موفقم بشید که 3% از شرکتتون رو دارید. و از صبح که توییت کردم 10 نفر مسیج دادن که آقا کار ما رو بردی زیر سوال. آره دوست بزرگوار دیگه ای خانمی با آیدی مبیکل یک بار نوشته بودن که عصبانیم، حس بدی دارم نسبت به خودم، گفتن میای برای کمک، گفتم به روی چشم، بعد برداشته زده سمتم و منتور، من من هم نیستم چه برسه به منتور، ایشونو باید طلا بگیریم به نظرم. و افراد بسیار مختلفی که صحبت کردن و حتی گفتن که آقا ما هم کتاب لین استارتاپ و کسب و کار رو اینا زیاد خوندیم، ما هم منتور. و البته از دیده به قول معروف دست انداختن و نقد کردن نسبت به موضوع صحبت کردن. و این درد دلها تمامی نداره، فکر میکنم که سر خودمون و مخاطبینمون رو درد نیاریم. بریم سراغ مهمونمون. سلام، ما از استودیو رفتیم بیرون و برگشتیم و وقتی که برگشتیم سینا شفیع‌زاده هم بنیانگذار نظر بازار رو با خودمون توی استودیو آوردیم. نظر بازار رو اجازه بدین من وقت خیلی نذارم توضیح بدم در موردش، یک استارتاپ خیلی خوبه، سرچ بکنین. در دوره سوم آواتک حضور داشته، بچه های خیلی خوبی هن، کار خیلی خوبی کردن، برین خودتون تحقیق بکنین. ما الان اینجا از سینای سرما خورده خواهش میکنیم که یه مقداری
سرفه بکنه،
سرفه بکنه و برای ما از از تجربیاتش در مورد تجربیات خوبش در مورد منتورشیپ صحبت کنه. سلام سینا.
سلام، وقتتون بخیر.
راحت پیدا کردین اینجا رو؟
آره، من اینجا میشناختم تقریبا.
بسیاره.
راحت پیدا کردم، اوکی بود. من امیدوارم که این گپی که امروز میزنیم شده یک کمک خیلی کوچولو باشه، ولی به همه کسایی که در این پادکست رو گوش میکنن کمک بکنه. حالا
ایشالله حتما.
خب سینا جان، یکم برامون از تجربه هایی که داشتی در مورد منتورها و مثلا تجربه های خوبی که در مورد منتورها داشتی صحبت کن. دیگه ما استارتو زدیم، تو تعریفتو بکن، منو امید وسطش سوالی اگه داشتیم میپرس.
نه حتما. واقعیتش اینجاست که وقتی ما از منتور صحبت میکنیم یا منتورشیپ صحبت میکنیم، انقدر تعریف های مختلف ازش وجود داره که سرش توافق خیلی اجماع روی تعریفی وجود
تعریف
واقعا
خودت
نداره.
چی از منتور؟
من فکر میکنم هر کسی که یه تجربه ای داره که میتونه اون تجربه رو با شما به اشتراک بذاره، اون منتوره.
تعریفش شبیه
تعریف توئه. یعنی خیلی فرق نمیکنه که اون آدم کیه یا مثلا چه کاری کرده، واقعا یه تجربه داره. منتها یه نکته که وجود داره این که شمایی که پذیرنده اون تجربه هستی یا نیستی. هیچ کس شما رو مجبور نکرده که اون رو بپذیری، چون مثلا کسی منتوره پس هر چیز میگه من باید بپذیرم. یعنی شما اولین اتفاقی که میافته
ببخشید من چیزی بگم، سینا صحبتایی که ما قبل از این داشتیم میکردیم نشنیده.
آره نه، من تجربه واقعا شخصی میگم، چون واقعیت ما از روز اولی که حالا رفتیم تو شتاب دهی هم نگاهمون این بود که مثلا خب هر کسی که پیدا میکردیم باهاش سعی میکنیم به بی بهونه با بهونه باهاش صحبتی بکنیم. و واقعیت اینجا بود هیچ وقت تمام قد وای نسدیم که یه کسی به ما میگه این کار بکن، ما هم میگیم چشم، ولی به حرف همه گوش دادیم و
حرف همه رو شنیدیم
و
عمل کردین یا نکردین؟
خیلیش عمل کردیم، خیلیش عمل نکردیم. ما مثلا تو یه کیسی که خب ما بیزینسمون دبل سایده و
پلتفرم
دو بچی آره، یه طرفمون هم بی تو بیه، یه طرفمون بی تو سیه. ما
یعنی یک سمتش افرادی هستن که سازمان ها و اینا که به شما کار سفارش میدن، و افراد دیگه یه مثل مشتریای عادی، یوزرای عادی که اپلیکیشن شما رو
اپلیکیشن دارن، آدم عادی هستن.
توضیح بدیم.
خب ما یه در واقع منتور خارجی داشتیم، مثلا ایرانی بودن، حالا دورگی بودن، نمیدونم دقیق خاطرم رفته، و ایشون مثلا به ما خیلی اصرار کردن که حتما یک سایت رو بچسبید و اونو به شدت رشد بدید و یه سایت دیگر رها کنید. وقتی اون سایت رشد پیدا کرد، این سایت میاد دنبالتون، خودش میافته. و من همون موقع مثلا حالا یه مدت بعدش یه تجربه هم داشتیم، رفتیم پیش آقای علیرضا صادقیان و آقای صادقیان دقیقاً یه نظر مخالف اینو داشتن. یعنی حتی ایشون اصلا نظر مثلا اون یکی منتور که اطلاعی نداشتن، گفتن خب به هر حال به عنوان کسی که خودش یه بیزینس دبل سایت داره دیگه،
چندین میزنه،
آره دیگه، و چندین میزنه، حالا من نتورک مشخصا تو ذهنمه که مثلا خب یه طرفش باز بی تو بی بود، خیلی خیلی شبیه بودیم. از تجربهش دقیقاً گفتش که سینو دو تا طرفو تیکه تیکه بیار بالا، یه طرفو نبر بالا، یه تیکه تیکه بزن یکم اینور، آره یه تیکه اینور. و خب این دوتا دقیقاً من نمیتونم بگم اون منتور اول به من مشوره، خب ما کار دومو کردیم و به نظرم جواب گرفتیم و نمیتونم بگم منتور اول اشتباه کرد یا اشتباه گفت، چون شاید تو اون کانتکس اون درست بوده.
سینا من همینجا یه سوال بپرسم جان دوبلا، هر کدوم از این دو بزرگوار، چه اون منتوری که به حرفش گوش نکردین و چه آقای صادقیان، برای شما تحلیل کردن که این کار رو انجام بدید،
چراییشو
گفتن و یا نه مثلا بهتون گفتن که نظر من اینه که این کار انجام بدید، یعنی راه حل نشونتون دادن یا حکم دادن بهتون؟
خیلی خیلی نکته خوبی رو دست گوشیم. من یه جمله بگم،
من معمولا نکات خوبی رو
یه جمله من خیلی دوست داشتم اینو، یعنی دیشب تنها جمله که بهش فکر کردم و گفتم حتما بگمش این بود: به نظر من منتور خوب منتوریه که سوال درست میپرسه، نه اینکه راه حل میده. منتور خوب قرار نیست، یعنی هیچ وقت شما مسلط به اندازه اون آدم تو بیزینس نیستید که بهش سولوشن بدید، ولی میتونید سوالای خیلی خوب بپرسید، جایی که اسم گوی نقطه شکسته دستتون رو بذارید، هی چالنجش کنید که ببینید اون آدم چقدر بهش فکر کرد، یا اگه فکر نکرده بهش فکر کنه.
واقعیت خیلی فرق نمیکرد اگر که سینا میومد جای ما حرف میزد، فکر
کنم خیلی هم عقیده
به خدا چیزه. آره
ما سینا هماهنگ
نکردیم. خیلی جالب بود، بسیار عالی.
آره نه واقعیتش این نکته‌ای که داشت، یه نکته کلیدی دیگه هم که وجود داره اینه که شما وقتی با یه منتور صحبت میکنید، برید بک‌گراند اون منتور رو نگاه بکنید، یعنی برید ببینید که اون منتور تو چه حوزه تخصص داره، بیزینس هایی که ران کرده چی بوده. اگه شما یه بیزینس بی تو بی دارید، یه مشورتی میگیرید از یه منتوری که کار بی تو سی کرده، من نمیگم این کار اشتباهه، برید از تجربهش استفاده کنید، ولی یادتون باشه یه پیش‌فرض وجود داره، اونم اون نگاهش بی تو سی.
من سوال خیلی خوبه دیگه بپرسم.
سوالی بپرس که راجع به حرف نزده بودیم.
نه راجع به حرف زدیم. از کجا میری سابقه یک منتور رو در میاری؟
ببین من خب اولین کاری که میگم میرم تو لینکدین و نگاه میکنم که تحصیلات مثلا منتور چی بوده و تجربه های قبلیش چی بوده و همکاراش یا ریکامندشن هایی که در موردش نوشته شده رو میخونم که یه ذهنیت بگیرم. و از خود طرف بخواید، یعنی من اولین سوال که از منتور مثلا خب یه منتور کار مختلف کرده وقتی بیزنس لانچ کرده چیکار بهش میگم که شما خودتون رو چی میدونید، شما خودتون متخصص چه حوزه‌ای میدونید، بیزینس استراتژی میگید یا اینکه نه مثلا یو آی کارید، یو ایکس کارید، کانتنت، خودتو چی میدونی، شاید 10 تا کار کرده باشی. من بعد میبینید که مثلا منتور میگه اوکی من تخصص اصلیم اینه. و منتورا هم ما منتورای خوبمون همیشه جایی که نمیدونستن میگفت اینا نمیدونیم. اینا این کاری بود که یعنی بزرگترین لطفیه که منتور میتونه.
به نظر من از مهمترین خصیصه های منتور خوبه اونجایی که نمیدونه و در تخصصش نیست بگه نمیدونم، تخصصم نیست، یا تخصصم نیست. خب من اینطوری فکر میکنم ولی تخصص من این حوزه نیست، برید دنبال کسی که تخصصش.
من یه مثالشو بخوام بذارم چون مال چند روز پیش بود، البته اینجا دیگه ما به عنوان منتور بودیم، یکی بچه سوالی پرسید، من واقعا یاد منتورهای خودمون افتادم که این کارو میکردن. گفتش که یه پکیج رو میخواست قیمت گذاری بکنه بین 20000 تومان و 350000 تومان شک داشت. اوه. و خیلی کلافه بود چون مثلا بیزینسشون رو جنس بیزینسشون در واقع این اقتضامون بود. و به من گفت چیکار کنم؟ گفتم ببین پرایسینگ این که تو قیمت گذاری بخوای بکنی یه مقوله بسیار پیچیده است، تخصص من نیست اصلا، ولی من یعنی اینو حتما باید بری پیش مشاور متخصص، ولی من یه هکشو میتونم بهت بگم. هکش اینه که بری ببینی بیزینس مثلا مشابه تو آمریکا کیه، چه شکلیه،
چیکار داره
میکنه. آره گفت 350 دلار پکیج. گفتم خب مثلا میگی 10 تا 15 درصد حقوق ثابت آمریکاست، اونو بیای مدل بکنی اینجا، مثلا همون 350 هزار تومان به نظر میاد در میاد، پس 20 تومان نذاره. ولی این روش هکه که تو چیزیو هک کردی موقت. اگر بعد گفتش که خب پس الان
جواب میده یا نمیده،
جواب میده یا نمیده، و گفت الان من برم این کارو کنم. گفتم اوکی اگه نقطه شکست بیزینس تو الان قیمتته باید بری این کارو بکنی، ولی اگر نیست با این هک فعلا میتونی بری جلو. خب. ولی من تخصصم قیمت گذاری.
تو به نظرت منتور باید تو پروسه تصمیم گیری استارتاپ شرکت بکنه یا نکنه؟
من قویا مخالفم که منتور توی تصمیم گیری دخالت بکنه. یعنی واقعیت اینجاست که منتور خیلی از فاکتورهایی که توی بیزینس تو دل بیزینس هست رو نمیدونه. اون تو زمینه تخصصش میتونه تجربیاتش رو بگه.
بله.
مثلا دقیقاً مشابه چیزی که ما تجربه شو هم با آقای صادقان هم منتور خارجیمون داشتیم، جفتشون نیومدن بگن تو برو این کارو بکن، گفتن ما تو بیزینسمون این کارو کردیم و من دیدم خب این بیزینسش بیشتر به من شبیه و تو ایرانه،
احتمال
و احتمال دادم که این احتمالم به من بیشتر بخوره.
سینا یه سوالی، الان خب شما یه مقدار شناخته شده ترین نسبت به قبل و احتمالاً اگر که مثلا نظر بازار بره پیش یک منتوری، احتمال اینکه این منتوری رو بپذیره بیشتره. دوست. اون روزای اول که کمتر شناخته شده بودید و مثلا توی آواتک حتی نرفته بودین، اون روزای اول اگر که میخواستین یه منتور پیدا بکنید و جلب نظر بکنید که اون منتور رو نظرشو جلب بکنید که با شما کار بکنه، چی کار میکردین؟
پیل بازی در می آوردی. خب راحتشو بخوام بگم، ببین حالا این بنده خدا آقای صادقیان و محمد مثلا همین آقای صادقیان
ما کسی که کمک میکنه واقعا آره. اسمش به نیکی بیاد،
چون ببین ما در واقع آقای صادقیان ما چندین بار باهاشون قرار سد کردیم، یعنی دیگه ما رو از در مینداختن بیرون، ما از پنجره رفتیم تو آخر یه جلسه باهاشون گرفتیم و آخرین جملهش به ما این بود، اون موقع ما هنوز دوره شتاب دهیمون تموم شد، گفت شما با این پیگیریتون که هستید من مطمئنم موفق میشین. این آخرین جمله بود که آقای صادقیان با هم
به ما داشت. خیلی حرف خوبی زد سینا. به نظرم پیگیری واقعا یکی از عللیه که یک منتور راضی میشه، میبینه این تیم پشت کار داره، جدیه، مهمه براش، پیگیر و واقعا مهمه که با تو حرف بزنه.
بچه‌ها یکم دل ببخشید، بچه‌ها یکم همچین نازک نارنجی ان، زود بهشون بر میخوره. بیزنس جای برخوردن نیست، شما میری میندازن بیرون. آره دوباره بعد بیاری.
اولین بار چه شکلی پیداش کردین؟ تو لینکدین مسیج زدین، شماره موبایلش رو
از طریق آواتک، در واقع اقدام شد. تازه از طریق آواتک اقدام شده بود، ما با یه مکافاتی بالاخره موفق شدیم.
یه دوستی من دارم که باهاشون همکاری میکردم، ایشون پروژه خیلی بزرگی الان دستشه و پروژه خیلی معتبری، برای اینکه این پروژه رو بگیره شماره موبایل صاحب اون پروژه رو پیدا کرده بود، سلبریتی معروفی، و میگفت که من یک سال تمام صبح به صبح مسیج میزدم بهش که من فلانی هستم، میخوام بابت فلان موضوع باهاتون صحبت بکنم. سلبریتی که من اسمشو بیرون استودیو بیارم، احتمالاً شما باورتون نمیشه با این همچین روشی ممکنه راضی شده باشه، و اینها الان اینجوریه که درصد قابل توجهی از کارهای حوزه وب اون سلبریتی رو انجام میدن، و دقیقاً این پیگیری خیلی مهمه، جدی بودن رو نشون.
فقط یه کاری نکنین که طرف با شاتگان بزنه.
چی میشه تو اگر که یکی خیلی پیگیری بکنه با شاتگان بزنی؟
نه ببین، به مدل پیگیری خیلی ربط داره، بفهمی واقعاً طرف داره زحمت میکشه، پیگیر جدیه، میخواد کمکش کنی، یا یکی همینجوری فقط داره میگه و تو مثلا براش توضیح میدی آقا به فلان علت من وقت ندارم یا به کار من نمیاد، ممکن از یه جایی به بعد باعث آزار و اذیتت بشه و تو کلن طرفو بلاک کنی، اسمشو نیاری. خب بنابراین یه مرزی هم هست که نباید رد
شد. آره ما ببین، ما روی پرزنت کردن نظر بازار خیلی حساس بودیم، یعنی ما خیلی تلاش میکردیم حداقل اینکه خیلی حرفه‌ای اپروچ کنیم. مثلا یه مدلی داشتیم، اونم فکر کنم مثال جالبیه، یه منتور خارجی بود که اون اصلا هیچ ارتباطی با آواتک نداشت. مشابه بیزینس ما تو دنیا یکیش تولوناست که آن دیوایسه که مثلا تو 90 خورده کشور دارن سرویس میدن. ما مدیر منطقه مناشون یه آقایی بود عرب بودش، تو لینکدین پیداش کردیم، بعد بهش درخواست دادیم که ما می‌خوایم با شما صحبت بکنیم که ما مثلا ما هم داریم همچین کاری تو ایران انجام میدیم. بعد گفت فردا 10 صبح اسکایپ بکنیم. بعد ما گفتیم باشه. بعد یه پرزنتیشن آنلاین آماده کردیم، چون اونو نمیدیم، سرعت نت پایین بود، پرزنتیشن اون اونجا نگاه میکرد، ما عوض میکردیم و روی اون فقط صدای ما میرفت. یعنی ما درست پیگیری میکردیم که اتفاق بیفته، ولی سعی میکردیم اون اصول حرفه‌ای که طرف ابیل نگاه میکنه حفظ بکنه. آره
سینا، لینکدین رو گفتی، غیر از لینکدین و حالا از طریق آواتک و این داستانا دیگه چجوری منتور پیدا کن؟ ایونت
یعنی شما هیچ ایده‌ای نداری تو ایونت قرار چه اتفاقی بیفته، فقط برید اونجا. ما یه مشتریایی تو ایونت ها اتفاق افتاده که اصلا تخیلش رو نمی‌کنید. شما رفتید مثلا یه رویداد مثلا کارآفرینی تو یه صنعت دیگه‌ای بوده، بعد یهو به حسب اتفاق یه آقای دیگه‌ای رو می‌بینید که مثلا آره تو یه صنعت دیگه است، اونجا لینک میشید. و بسیار
دقیقاً
بری نتورک بکنی و واقعا
فعال نباشی.
آره فعالانه تو.
حالا فرض کن تو رفتی توی ایونتی و مثلا چند نفر رو دیدی که به نظرت ممکنه بتونن منتورای خوبی باشن. خب چه جوری واقعا اعتبار سنجی می‌کنی، مطمئن بشی که این منتوره آدم حرفه‌ایه یا به قول یکی از دوستان خود منتور پنداره و منتور قلابیه؟ چه جوری اینو تشخیص میدی یا چه جوری سعی می‌کنی اعتبار سنجی کنی؟
ببین آکادمیکش اینه که برید هیستوریشو بخونید که چه گذشته ای داره.
نوشته تو لینکدین.
آره مثلا یعنی میگم این حالا آکادمی، ولی من واقعیتش الان بیشتر به آرامش و اون نحوه حرف زدن میفهمم. آره یعنی حالا این تجربیه، اصلا گزاره علمی نیستش که بشه بهش استناد کرد، کاملا حسیه، یعنی تجربیه. ولی معمولا آدمایی که خیلی مثلا عد و اصول دارن، خیلی مثلا نوع حرف زدنشون اینا، معمولا توش خیلی چیزی در نمیاد.
آره یعنی شوافشون زیاده. راست
الان هم واقعیتش من اینو دارم میگم چون یه مقداری حالا قبلش هم گفتم، من یه مقداری الان بس الان واقعا کلاهبرداری داره میشه، یعنی دیگه از اینکه حالا یه عده اومدن که این کاره نیستن به اینکه دارن کلاهبرداری میکنن، مدرک جور میکنن که مثلا منتورینگ میکنن، آخه نمیدونم واقعا پولا کندن از استارتاپ دیگه چیه که یه عده
به نظر تو منتورینگ شغل نه. اصلا میتونه شغل باشه تمام وقت؟
نه، شما با کسایی که دوستشون داری گپ میزنی، بیشتر از این نیست به نظر من منتورینگ.
ولی کسایی که دوستشون داری گپ میزنی،
من موقعی که میرم تو آواتک، خب خیلی تیم‌ها هستن، مثلا یه سری تیم‌ها هستن که من اصلا بیزنسشون واسه من علاقه‌مند نیستم، علاقه شخصی نیست، ولی یه سری بیزنس‌ها هستن خیلی دوست دارم، مثلا بچهای پرداختم که الان مثلا تو آواتک تو میکرو پیمنت
که اس موبایل اسکن میکنه.
من از اول چون پین خودم بوده خیلی مشکل داشتم با این قضیه، برام جذاب بوده، هر دفعه میرم اونجا میرم میشون بچه‌ها چجوری فلان و بیسار، اون بنده خدا نه تا حالا از من چیزی خواستن نه من، چون دوست دارم و من فکر میکنم واقعا منتورشیپی اینجوریه
و اون مرزی که باعث میشه که تو به این نتیجه برسی که با یه منتور طولانی تر ادامه بدی و تبدیل بشه به مشاورت و وارد مراوده مالی باهاش بشی چیه؟ اولی که تا به حال این تجربه رو داشتین یا نه؟
ما مراوده مالی نه باید.
اصلا نمیشن. به نظر درسته که یه منتور پول بگیره یک مراوده مالی باشه؟
ببین کسی که مشاور هستش روش از پول در آوردنش از حرف زدن، واقعیت نمیشه مثلا بگیم نه اگه
لیت کرده.
آقا ما به خدا حرف میزنیم، هیچی کار میکنیم، اجرا میکنیم، تحویل میدیم.
آره نه منظور این که آخه کسی که مشاور هست، حالا تو ایران اینجوری کسی که مشورت میده بعد به زورش هم میکنم یه برو اجراش هم بکن، آقا من مشاورم.
بله.
و مشاور وظیفش کار دیگه ایه، اون قراره مسائل بیرون نگاه بکنه که چیزی که تو نمیبینی. ولی اگر کسی واقعا من نمیدونم
اسکو منتوره،
آره اگه منتوره، میگه من فقط منتورم،
میگه هفته دو ساعت برات وقت میذارم، آتومم میگیرم یا سهم میگیرم ازت یا هرچی،
من با این مخالفم.
چرا؟
ببین من چون روانشناسی هم خوندم، تو روانشناسی میفهمم یه کسی که یه تجربه آکادمیک داره رو چه جوری میتونه تو صحبت کردم یا استپ بای استپ به تو بگه.
خب
ولی منتورینگ توی استارتاپ یه چیز پویاییه که تو باید درگیر اون استارتاپ بشی و از اول تا آخرش باهاش باشی، و اگه خودت یه همچین کاری رو نمی‌کنی، یعنی مثلا نداشتی تو تجربهش، من نمیدونم چه جوری می‌خوای مثلا بری 4 تا کتاب بخونی بیای بگی من منتورم. اصلا این یه همچین
فرض کن یکی منتور شده، خب. منتور خوبی هم هست، کمکم کرده، آلی. تو هم رابطه خوب باش داری. خب آیا به نظر اصلا معقوله که منتوره، مثلا تو به منتوره میگی آقا مثلا الان دو هفته یه بار داری یه ساعت وقت میذاری، بیا هفته ای سه ساعت برام وقت بذار، ولی من آتومم بهت میدم یه
صورت متعهد سهم میدم؟
آره پول اوکیه، شما ساعت میخری مثلا ریموت دارین کار میکنی.
خب به نظرت اون وقت این اون وقت منتوره تبدیل به مشاور میشه یا نه، یا منتوریه که داره پول میگیره؟
منتور تبدیل به مشاور میشه، من فرق این دو تا رو خیلی نمیدونم. به هر حال اگه منتور میشه
هم چیزی که همینه،
بیشتر
کسی که متعهدانه تر در کنار تو، ممکنه که متعهد به نتیجه هم باشه. ببین چون منتور
و تو حق و حقوقی نسبت بهش داری، داری پول میدی.
ببین تایم شاخص خوبی نیست. من خیلی وقتا شده بچه‌ها میان مثلا یه چیز میپرسم میگم ببخشید من الان تمرکز ندارم.
بله.
ولی هر موقع به جواب 5 دقیقه میخوام جواب یه نفر بدم، با همه تمرکزم اون 5 دقیقه رو وقت میذارم. یعنی میخوام بگم تایم یه منتور میتونه که تمام مثلا بیاد بلند مدت با شما کار بکنه و اونجوری که باید اثرگذار باشه نباشه. ممکنه که یه کسی مثل شاهین طبری 40 دقیقه برای تیم ما وقت گذاشت و من فقط موندم که اگه یه آدم جدید بیاد چجوری میتونم اون جلسه رو واسش مشابه سازی کنم که درک بکنه. تو 40 دقیقه شاهین اصلا ما رو نمیشناخت و یه چیزایی به ما گفت که اصلا کلی جابجا کرد ما رو. اصلا در مورد بیزنسمون صحبت نکرد، در مورد فرهنگ اصلا کارآفرینی و تو ایران اصلا یه چیزای دیگه ای گفت.
بنیانگذار فکر می‌کنم الان رئیس هیئت مدیره چارگون، عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای و واقعا منتور خوبیه. الان اسمشو سینا آورد، خیلی خوبه که به هر حال بگیم.
آره شاهین یک بار با ما صحبت کرده ولی من هنوز حس می‌کنم اثرش تو کالچر تیم ما هست. و مثلا یه کسی مثل سجاد بهجتی، یعنی واقعا دیگه ما از منتوری به حالت رفاقته، یعنی با تیم ما هستش.
بله.
و یه جاهایی واقعا سجاد یه کلمه رو به ما کمک کرده، یه چیزو جابجا کرده و ما اثرش رو هنوز به عنوان مثلا ساکسس استوری تو ذهنمون هست اون کمپین.
موافقی این اسمایی که داره میاد بعد فاکتور کنیم یا نه؟
یعنی چه فاکتور کنیم؟
بریم خلاصه بگیم که مثلا تبلیغتون رو داریم میکنیم و اینا.
بله کار شماست ولی ها
جدی؟
در امورات مالی و شبکه های اجتماعی تبلیغاتی نه
باشم. من به من گفتی تجربه یار خوب بگید، من همه آدم های خوبی که
خیلی کار خوبی کردی. ما دنبالی نیم که
نمیسم حرف خیلی خوبی میزنه واقعا. کسایی که کمک میکنم منتور خوبی هستن چه بهتر که
شناخته
آره نه واقعا شناخته
بشن، برده بشه، تشکر بشه ازشون.
حالا این عزیزان من نمیگم به خاطر اینکه این عزیزان بجز آقای صادقیان من با دو بزرگوار دیگه خب حالا به هر حال فیس تو فیس هم صحبت
کردم. من کاملا برعکس
خب این نشون میده مثلا میتونه مکمل هم باشه. ولی خب خیلی ها هستن ممکنه که تجربه خوبی از یک منتور داشته باشن و گروه دیگه تجربه اصلا خوبی نداشته باشه و دقت بکنیم که به هر حال این تجربه یه مقدار نسبیه، همونطور که تو خودت یه ماجرای تعریف کردی، گفتی که از منتور راضی بودین در آواتک و دو تا میز اونورترتون میگفتین یکی
الان سایه‌شو با تیر میزنه. واقعیت اینجوری بوده دیگه، یعنی ما دقیقاً ببینید هیچ کس تو بیزینس دلش بالا شما نمیسوزه، همه کلاه خودشونو میچسبیدن و این هنر شماست که بتونید با آدما اون چیزی که لازم دارید رو بگید و اون چیزی که اونو براشون ارزشمنده رو بدید. واقعاً مثلا یه کسی مثل کاوه یزدی فرد، اصلا کاوه مرامش این مدلی نیستش که شما برید مثلا بگید من این پولو به تو میدم، حالا حداقل ما این تجربه نشو، شاید یه کسی دیگه. کاوه یه جور دیگه است، اونجوری که تو یا بری تو باشگاه انقلاب داری میدوی ببینیش، اصلا یه جور دیگه ای با تو برخورد میکنه تا اینکه مثلا بگی من میخوام اوکی بیام وقت مشاوره از تو بگیرم.
ولی
یه چیز دیگه ای
شده، حالا تو این چند سالی که دارین کار میکنین که اصلا احساس کنین نیاز به مشاور دارین و پول بدین به یه نفر که به تو مشاوره بده یا پیشنهاد بده؟
ما واقعیت نیاز به مشاوره رو خیلی داشتیم، الان هم داریم، مثلا کسی نمیتونه که تو هر استیجی هستید نیاز به مشاوره دارید، ولی اینکه بخوایم پول بدیم واقعیت نه. یعنی اینجوری بگم، به خاطر اینکه پول ندیم تا حالا نرفتیم مشاوره نگیریم بگیم چون این پول داره من نرم بر مثلا پولشو بدم، اگه واقعا لازم بوده پولشم میریم میدیم. ولی واقعیت اینجاست که ما در واقع هر موقعی که نیاز به متخصص داشتیم به خاطر ارتباطاتی که بوده بدون پول تا حالا
بله میزنیم به تخته اینجا.
البته یه چیز دیگه هست،
ما اسپانیا بعد
امیدوارم که حالا
سکوت میکنم.
آره ما واقعیتش هم حالا من جزئیاتش رو نمیگم چون این سورپرایزه، ولی ما مثلا در مقابل گفتیم همه کسایی که به نظر بزرگ کمک کردن با یکی از همین استارتاپایی که پکیج هدیه میفرستن یه کاری، حالا من سربسته میگم چون دوست دارم از سورپرایز
جبران میکنیم،
جبران میکنیم براشون.
این دقیقاً همون قدردانی است که خاطرت باشه، امید فهم کنم تو قسمت نهم راجبش صحبت کردیم که این خیلی مهمه که منتور بدونه که داره قدردانی میشه. دیگه الان 11 همون قسمت نهم
دهم دیگه، همین امروز داشتم راجع به صحبت می‌کردم،
قبلا هم صحبت کردم
قبلا هم شد. من دوباره تاکید کنم که ما هیچ هماهنگی نداشتیم و خیلی برای من جالبه که حرفای سینا شبیه
ما حدود 4 دقیقه فرصت داریم. سینا تو توی آواکمپ هم گفتی که بعضا منتورشیپ میدی، دوست دارم که نظرت تا به حال راجع به یک استارتاپ صحبت می‌کردی، اگه که موافقی و امید موافقه بله. از اون سمت هم یه مقدار صحبت بکنی، یه مقدار راجع به از دید یک منتور به دنیا نگاه بکنی تو این.
من دو تا کار رو سعی میکنم الان که با بچه‌ها میریم مثلا تو جلسات منتورشیپ خیلی روش تاکید دارم که حواسم باشه یه وقت این کار. یکی اینکه الکی به کسی جو ندم، یعنی این واقعا نابود میکنه، تو میری تو میتره کنی این ایده عالیه فلان،
از اون طرف هست از اون طرف برژکشون،
آره از اون ور این کار میکنه چون من آدم روکیم. چون یعنی یه جایی که میبینم مارکت سایز، حالا اون جایی که به خودم تخصص خودمون رو مارکت سایز مشکل داره، میگم آقا این برو درستش بکن، چون مال ما هم این اتفاق افتاده.
نه لهشون کنی مثلا
نه نه الکی نه، من کاملا با استدلال، یعنی همه کسایی که من حالا به قول شما لهشون کردیم با من دوستن و بازم هم میان من مشورت میگم، من نمیدم اونجا به اون بگم که تو بدی،
اومدم چیکار میکنی که دل دو ناامید نشن یا کار نمیکنی؟
نه ببین، بچه ها انقدر باهوش هستن که بدونن که من همیشه از جانب اونا به بیزینس نگاه میکنم، یعنی تو حرفام همیشه که من اگر بیزینس من بود من این کارو میکردم، یعنی سعی میکنم که یه جوری بشم، ولی یه جاهایی هم واقعا حس میکنم که این مسیر دیگه اشتباهه و بازم نمیگم این مسیر اشتباهه، بهش میگم که ببین اگه اینجوریشه به اینش فکر کردی بعد که میره فکر میکنه. آره
و چی میشه اگر که استارتاپ چی کار بکنه تو حس خوبی نداری و چی کار بکنه حس خوبی داری؟
به من خب طبیعتا ما کارم تحقیقات بازاری، من هر موقع که دو تا چیز هست خیلی ناراحتم میکنه، یعنی تو استارتاپ میام، یکی اینکه بچه‌ها حدس میزنن، حس میکنن یه کاری رو تصمیمشو میگیرن به جای اینکه برن بپرسن، به جای اینکه برن دیتا جمع بکنن، یکی این تعصب علکی که روی ایده و نمیدونم چیز تعصب. به نظر من آدم هر چقدر میخواد تعصب داشته باشه باید تعصب رو انتخاب کوفاندر هم تیمی خوب داشته باشه، ولی ایده و اینا تیم اگه خوب باشه این نشود میری یه کار دیگه میکنی، میری یه کار دیگه میکنی.
حالا چی میشه که فرض کن الان یه استارتاپی بیاد با تو تماس بگیره بگه که میشه بیای منتور ماشی، در چه حالتی این رو قبول میکنی، در چه حالتی رد میکنی، پروسه این که در واقع قبول رد کنی چیه؟
ببین واقعیتش تو حالا موردی که تا الان بوده من تایم بهشون، یعنی اگر باشه مثلا میگم واقعا الان تایم ندارم یا تایم دارم مثلا فلان موقع میتونم تماس بگیرم مثلا نیم ساعت صحبت بکنیم یا هر چقدر که بشه، و به محض اینکه حس بکنم که آخه بسته به کیس خیلی متفاوته، ولی به محض اینکه حس بکنم که کارشون ممکنه طولانی بشه یا نیاز به تخصص داره واقعا وقتشون رو نمیگیرم. یعنی شما یه موقعی یه کسی برای اینکه یه راهنمایی به شما بده نیاز داره که ساعت‌ها شاید روزها هفته‌ها کنار شما باشه تازه بفهمید چیکار می‌کنی.
یه سوال اینجوری، تو منتورشیپی که میدی در زمینه تحقیقات بازاره صرفاً یا نه؟
نه صرفاً تحقیقات بازار نیست، من چون در واقع هم مارکتینگ کردم الان دارم کار ریسرچ هم انجام میدم، در واقع تو دو تا تیم با من هستش تو نظر بازار، هم دو تا کارو انجام میدم، هم مارکتینگ و گو تو مارکت.
ولی بذار اینطوری بپرسم، چی میشه که یه استارتاپی که نمیشناسیش بیاد بهت بگه منتور من بشو و تو قبول نکنی، اصلا وقت نذاری، کلا بگه خداحافظ؟
ببین من هیچ وقت به هیچ کس نمیگم که نه خداحافظ،
تو بعد از جلسه اول این اتفاق
آره معمولا اینجوری که من کسایی که حس میکنم متعصبانه رو موازهشون هستن حس میکنم من به دردشون نمیخورم، چون اون یعنی کسی که اومده حرف بزنه که حرف زده باشه تا اینکه حرف مثلا گوش بکنه. یعنی من خیلی خودم فالو نمیکنم، یعنی خیلی برام جذاب نیستش، نه اینکه من هر چی میگم اونا گوش یعنی مدن انجام بدن، ولی دوست دارم که به حرف من گوش بکنه، همونجوری که من از زاویه اون به بیزینسش نگاه میکنم اونم از زاویه من به بیزینسش نگاه بکنه.
خب به نظرت سینا راهکار چیه که ما باور بکنن که ما از قبل با تو هماهنگ نکرده بودیم؟
واقعا من
خیلی یعنی افهم
آره خیلی حالا من تو توییتر معمولا خیلی چیزای مختلف توییت کردم، ولی تو این یعنی میتونستم ارجاع بدم، ولی در مورد منتورشیپ واقعیت حالا
خیلی
جالب بود و خیلی خوب بسیار.
من حالا یه تجربه هم بگم که فکر پیشنهادم اینه، اون کسایی که مثل آره خیلی کوتاه میگم، کسایی که مثل من کارشون شغلشون منتورشیپی نیستش، من همه تلاشم اینه که همیشه یه بلاگ بنویسم، کسی میاد ارجاش میدم خیلیاشو به اون بلاگه که آقا اینا رو دوست داری بدونی اونجا هستش.
یه شعر دیگه بگم به پایان اومدین دفتر حکایت همچنان باقی است. بس دیگه راجع به منتورشیپ 4 ساعت صحبت کردیم و من خیلی خوشحالم که اصلا فتح باب شد و راجع به این موضوع صحبت شد و فکر میکنم که بهترین راه حل پیدا کردن یه منتور خوب اینه که افراد اگر که منتور خوبی میشناسن به بقیه معرفی بکنن و گشاده دستانه و سخاوتمندانه عمل بکنن تو این حوزه.
و من تشکر ویژه بکنم از سینا که ما امروز فهمیدیم که قبلا هم بهشون زحمت داده بودیم و سر یه داستان دیگه یا مهمون ما بودم. من خیلی خوشحالم و خیلی تشکر میکنم که وقت میذارید، براتون مهمه و واقعا انقدر جدی و حرفه‌ای هستیم.
دوستان ما سوالات و نظرات شما رو دوست داریم، در وبسایت و اپلیکیشن شنوتو ما رو فراموش نکنین، هر کامنتی که ما میدین موجی از سرور و شادمانی ما رو فرا میگیره، اسکرین شات میگیریم میفرستیم برای هم دیگه. کانال تلگرامی ما پادکست NAM که با فاصله زمانی فایل ها رو توش میذاریم، آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به پادکست رو توش میبینین. سایت ما که امیدوارم تا زمانی که شما دارید میشنوید راه افتاده باشه، 10ampodcast.ir. سوالی اگر دارید به salam@10ampodcast.ir
ان شاء الله اون دیولپرش بشنوه
و اکانت توییتری ما که 10ampodcast و از همه اینا زنده تر و بروزتره. مرسی از هر دو بزرگوار.
مرسی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.